استاد پناهیان، شرحی بر دعای افتتاح، جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. درباره نصرت شبهای قبل کمی گفتگو داشتیم در فرازهای دیگری از همین دعای افتتاح، اما اینجا صریحاً عبارت دشمن خدا و دشمن ما در کنار یکدیگر آمده خیلی قابل تأمله. اولا درباره دشمن باید توجه داشته باشه انسان که یکی از بزرگترین غفلت‌ها غفلت از وجود دشمنه. یکی از بزرگترین نقایص ایمانی و معرفتی عدم ایمان به وجود دشمنی است به نام ابلیس. یکی از سطحی نگری‌ها و ساده‌لوحی‌ها درباره زندگی این است که انسان تصور کند زندگی او بدون دشمنی سپری خواهد شد، در حالی که این باید آموزش داده بشه، در چه مقطع سنی باید تأمل کرد. ولی اگر ما به دانش آموزان خودمون، به فرزندان خودمون آموزشی درباره وجود دشمن ندیم، بخشی از وقت آموزش رو اختصاص ندیم به باور چنین واقعیت و حقیقتی در زندگی، در واقع به فرزندان خودمون خیانت کردیم. چون دشمن که هست، عدم توجه به او، عدم باور دشمن، عدم درک دشمن در واقع ساده اندیشی است که موجب نابودی انسان خواهد شد. باید بیاد داشته باشیم که ما قبل از خلقتمون دشمن ما آفریده شده که ابلیس بوده، و ابلیس از کنار اون گل آدمی که سرشته بودن پروردگار عالم هی عبور میکرد، میگفت خدا این کیست که میخواهد بیافریند. از همان زمان زخم زبان خود را شروع کرده بود تا به نوبت به و نفخت و فیه من روحی رسید، دشمنی خود رو آشکارتر کرد و او آدم و حوا علیهم السلام رو از بهشت خارج کرد، اخراج کرد، فریب داد، اونها رو وادار معصیت پروردگار کرد. او قسم خورده است که با انسان دشمنی کند. فقط با دین ما هم دشمن نیست، با دنیای ما هم دشمن است. فقط با دین و دنیای ما دشمن نیست، بلکه با خود ما دشمن است. دشمنی او از سر حسادت و تکبر است. امان از چنین دشمنی که گاهی از اوقات آدم در میان دوستان هم میبینه زندگیش سیاه میشه. دیگه بی بهانه دنبال دشمنی است. از زمین خوردن انسان خوشحال میشن کسانی که حسادت به انسان دارن. خدا انشاءالله این حسادت رو در ما از بین ببره و آن مقدارش که هست قابل کنترل بکنه، و حسادت دیگران رو هم صدماتش رو به ما نرسونه که گاهی با یک نگاه حسودانه زندگی انسان رو دیگران تباه میکنن. وجود دشمنی یک واقعیت در زندگی انسانه. دشمنان خدا و دشمنان انسان هم یکی هستند. خداوند متعال بارها در قرآن کریم به ما تأکید میکنه که شیطان با شما دشمنه، و دشمنان معنوی ما، دشمنانی که دشمنان دین ما هستند، یقینا دشمن دنیای ما هم هستند. الان در جریان استکبار جهانی و این دشمنی هایی که به جامعه ما میشه شما دارید شفاف میبینید. یکی از نصرت های الهی در آخر الزمان، کمک های خدا برای اون قومی که نجات یافته هستند، برای اون قومی که مقدم ساز ظهور هستند، برای قومی که پای رکاب حضرت جانفشانی میکنن، وجود همین دشمنی های آشکاره. شاید در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یک دشمن خارجی از کفار وجود داشت، مؤمنین راحت تر میتونستن راه رو پیدا کنن. اینقدر وجود دشمن رهگشاست برای اینکه انسان راه خودش رو پیدا بکنه. به این روایت دقت بفرمایید که امام زین العابدین علیه السلام میفرماید کفا به نصر الله لک، این نصرت الهی و این کمک الهی برای تو کافی است. ان ترى عدوك يعمل بمعاصي الله بمعاصي الله فيك، این نصرت از جانب خدا برای من و شما کافی است که ببینیم کسی که دشمن ماست معصیت خدا رو انجام میده درباره ما، کسی که دشمن ماست با خدا داره دشمنی میکنه، نافرمانی خدا رو میکنه، ما رو دعوت به معصیت میکنه. وقتی دشمن آدم میاد آدم رو به راهی دعوت میکنه، آدم حتما به اون راه نخواهد رفت. چقدر باید علیه کسانی که میخوان انسان غفلت کنه از وجود دشمن فریاد زد. اینها یکی از بزرگترین مقدمات فساد در جامعه جوان ما رو فراهم می کنن. چرا؟ چون جوانان ما اگر دعوت میشن به فساد و تباهی توسط دشمنان ما دعوت میشن. و وقتی کسی توجه به دشمن نداشت، توجه به دشمنی دشمنان نداشت، طبیعتاً راحت جلب دعوت‌های پرزرق و برق اونها خواهد شد. ماهواره‌ها جوان‌های ما رو دعوت می‌کنن به هرزگی. اگر ما تونسته بودیم آموزش دینیمون رو کامل ارائه داده بودیم، اگر ما دین رو تحریف نکرده باشیم، وجود دشمن رو در باور جوان‌هامون قرار داده باشیم، جوان‌ها یه لحظه نگاه می‌کنن چه کسی اونها رو داره دعوت می‌کنه به هرزگی؟ دشمنان او، دشمنان بشریت، خب دعوت رو قبول نمی‌کنن. خیلی ها شده در همین منطقه انقلابی شدن به واسطه دشمنی‌های صهیونیستا. انقلابی شدن و متدین شدن به دلیل دشمنی‌های آمریکا، به دلیل دشمنی‌های کافرانی که با امت اسلامی دشمنن. شاید اگر دشمنان دشمنی نمی کردن، وضع معنوی جامعه ما خیلی خرابتر از این بود. دیدید در دوران دفاع مقدس وقتی این دشمنی ها آشکار شد چقدر جوانهای ما اعتلا پیدا کردن. این نصرت، نصرت بی نظیریست از جانب خدا که دشمنایی رو برای ما قرار میده، بعد اینها رو میبینی اینا دشمنای خدا هم هستن، اینا میگن به سمت خدا نرو. حضرت آدم غفلت فرمودن از دشمنی شیطان با خودشون، یک لحظه فکر کرد او دوستانه داره بهش میگه هل ادلک علی شجره الخلد، فکر کرد او دوستانه داره به او دلسوزانه داره این پیشنهاد رو میده. یادم نمیره که ما در دوران انقلاب، وقتی قبل از پیروزی انقلاب نوجوان بودیم، ما میخواستیم خشم رژیم ستم شاهی رو در دلهای خودمون بیدار بکنیم، از جنایت‌های آمریکا نسبت به مردم ویتنام، از جنایت‌های فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها نسبت به مردم الجزایر، کتاب‌هایی که بود می‌خوندیم، بعد غضب پیدا می‌کردیم علیه اونها. از جنایت‌های اسرائیلی‌های وحشی می‌خوندیم، غضب پیدا می‌کردیم، بعد می‌دیدیم این دولت طاغوت با اونها همراه، اونها تاییدش می‌کنن. یعنی از روی دشمنی دشمنان راه حق و باطل رو تشخیص می دادیم. که حضرت امام فرمود شما تا وقتی که چنین دشمنانی دارید، هر موقع این دشمنان به جایی شما رو راهنمایی کردن، نرید اون راه رو، به هر چی اقبال نشون دادن به سمت اونها نرید. بعضی ها اومدن در فرهنگ جامعه ما ریشه ای این مسئله رو از بین ببرن و دشمنی رو ازش غفلت بکنن، سخنی از دشمنان نگن، باور نسبت به دشمنی ها رو تضعیف بکنن، گفتن آقا اینا همش توهم توطئه است. و یکی از عوامل پایداری 40 ساله انقلاب ما این بوده که دشمنان ما رو چون خدا از احمق ها آفریده، همیشه دشمنی های خودشون رو آشکار کردن، مردم ما دائما به خودشون اومدن و فهمیدن چقدر راه درستی رو انتخاب کردن، چقدر راه امام راه دقیقی بوده، چقدر پایداری پس از امام با رهبری عزیز انقلاب پایداری بجایی بوده و همه مردم دنیا دارن ما رو تحسین میکنن، چون همه مردم دنیا دشمنی دشمنان ما رو دارن میبینن و تایید میکنن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیامبری دشمن قرار دادیم، طبیعتاً برای هر امتی از امت هر پیامبر هم دشمنانی هستند. یا در آیه دیگری و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، از آدمهای مجرم، ظالم، گناهکار ما دشمنانی قرار دادیم. واقعیت دشمنی رو که نمیشه انکار کرد، واقعیت دشمنی رو باید درست دید. به جای فرار از این واقعیت باید در مقابل این واقعیت محکم شد و راه رو پیدا کرد. وقتی دشمنان ما مسیری رو به ما نشون میدن، پیشنهاد میکنن، الان خطوطشون کاملا مشخصه، خب ما طبیعی است که نباید در اون راه قدم بگذاریم. هیچ انسانی در راه دشمن خودش قدم بر نمیداره. مگر اینکه درکش از حقیقت دشمنی ضعیف شده باشه. بعضی از اوقات برای ما القا میکنن نکته ای رو که این نکته در این فراز از دعای افتتاح دقیقاً بهش پرداخته شده، به ما القا میکنن که نه، ممکنه اونها دشمن ما نباشن، دشمن دین ما باشن، دین ما باشن مثلا. نه خیر، اینجور نیست، نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. دشمنان دین ما به چه دلیلی با دین ما دشمنی میکنن؟ اگر دین ما ما رو به صورت برهایی برده در اختیار اونها قرار بده، چرا دشمنی کنن با دین ما؟ اتفاقا خیلی هم تشویق خواهند کرد به این دینداری، کما اینکه به اخلاق سکولار اونها تشویق میکنن، برای اینکه این اخلاق سکولار خیلی از اوقات میتونه از انسانهای انقلابی یک انسانهای قانع متواضع شاکری درست بکنه که در هر صورت به هر وضعیتی راضی هستن و میگذارن منافع اونها رو قدرتها ببرن. اونها چنین اخلاقی رو بدشون نمیاد. حتی با این نوع از معنویت که شما رو انقلابی نکنه، آزادی خواه نکنه، شهادت طلب نکنه، اونا مشکل ندارن. اونا با دینی مشکل دارن که جلوی سلطه طلبی اونها رو بگیره. اینجاست که عدوک و عدونا در کنار همدیگه قرار میگیره. خدایا دشمنان تو و دشمنان ما، اینها که در واقع دو صفت هستن برای یک گروه، خدایا اینها رو زیر پای ما قرار بده، نصرت به ما بده، به واسطه امام زمان علیه السلام این دشمنان رو از بین ببریم. شاید این عبارت از دعای افتتاح اشاره باشه به این که در زمان ظهور سربازان حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا به اوج این آگاهی میرسن که دشمنان خدا دشمنان بشریتن، دشمنان منافع ما هستن، و دشمنان ما و منافع ما همان دشمنان خدا هستند. به صورت اعجاب آفرینی خدا مقدماتی رو فراهم کرد، حماقت دشمنان مقدماتی رو فراهم کرده که در این 10 سال اخیر کل مردم منطقه، کل منطقه غرب آسیا این رو فهمیدن. چقدر سخت بود توضیح دادن این برای مردمانی که در متن همین انقلاب ما در جامعه ما بودن، ولی به واسطه حماقت دشمن این توضیحات خیلی آسون شده. دشمنان ما اگر می آمدن وقتی فرصت پیدا کردن که در عراق حاضر بشن، فرصت پیدا کردن که در افغانستان حاضر بشن، لااقل برای این دوتا کشور آبادانی می آوردن، شاید امروز از انقلاب ما اثری نبود، چون خیلی ها می تونستن اغواگرانه بیان جلو بگن ببینید آمریکا که دشمن نیست. ولی این دشمنی های اونها کار رو به این معرفت عالی رسوند که بله، دشمنان خدا در واقع دشمنان منافع انسان ها هم هستن، نمیتونن به نفع هیچ جامعه و ملتی حرکت بکنن. و چقدر زیباست که ما در دعا و مناجات خودمون چنین بحث های سیاسی عمیقی رو مورد گفتگو قرار میدیم با پروردگار عالم. اصلا موضوع دعای افتتاح وقتی که میرسه به آقا امام زمان ارواح الله الفدا سیاسی میشه. سیاسی بودن مگه چیزی جز اینه که آدم از دشمنان خودش با خدا سخن بگه؟ سیاسی بودن مگه چیزی جز اینه که انسان از قدرت یافتن علیه دشمنان سخن بگه؟ الان نقل همه تحلیل ها و اخبارهای سیاسی دنیا مگه همین بحثا نیست؟ و چقدر زیبا در مناجات ما که رابطه تنهایی بین ماست و پروردگار عالم، این مباحث سیاسی بنیادهای اساسیش اومده ذکر شده و ما رو میخواد سیاسی بار بیاره. انشاءالله توفیق پیدا بکنیم فرزندانمون رو با این فرهنگ و فکر رشد بدیم، بار بیاریم و به نوجوانهای خودمون وجود دشمن رو یادآوری کنیم، حقایق تلخی که میتونه اونها رو غیرتمند بکنه بهشون یادآوری کنیم، رنجهایی که تاریخ بشریت از دشمنان بشریت تحمل کرده رو بتونیم براشون یادآوری کنیم که اینها خونسا بار نیان، خیال باف روش نکنن و در توهم زندگی نکنن. متوهم کسی است که تصوری از دشمن نداره، متوهم کسی است که تصور میکنه دشمنی در کار نیست، متوهم کسی است که توجه نداره به اینکه دشمنان او در کمین هستند که نابودش بکنن. حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن دشمنان ما به بردگی هم راضی نیستن، یعنی اینکه ما رو به بردگی خودشون بکشن، بعد ما رو به عنوان برده‌هایی تر و خوش بکنند و حق برده‌ها رو بشناسند و بخوان رعایتمون بکنن، به این هم راضی نیستن. ما رو به بیشتر از بردگی میخوان به ذلت بکشونن و نابود کنن. طبیعتاً طبیعت بشری است که اگر بخواد سلطه طلبی کنه و طاغوتگری بکنه، دیگران رو باید در نهایت ظلم قرار بده و در نهایت ستم اونها رو تحت سلطه خودش قرار بده. انشاءالله دنیای ما هرچه زودتر از این ستمهای پنهان و آشکار نجات پیدا کنه و به واسطه انسانهای با معرفتی که اهل دعای افتتاح هستن، رمضانشون رو با تمنای ظهور پشت سر میگذارن، مقدمات ظهور عاجل مهدی فاطمه فراهم بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مصاف ایرانیان، مهدیاران.